أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى محمد سيما بقية الله في الأرضين، فاللعن على اعدائهم اجمعین. بحث به اینجا رسید که ادله قائلین به وجوب مقدمه به نظر مرحوم آخوند و برخی از بزرگان، برخی از این ادله تمام هست، اما برخی دیگر از بزرگان اینا قبول ندارن این ادله را. کسانی که قبول ندارن این ادله را، کافی هست که اون ادله قائلین به وجوب مقدمه را رد کنن، دیگه اقامه دلیل جداگانه‌ای بر نفی وجوب مقدمه نیاز نیست، چون همین که اثبات نشد وجوب مقدمه، حجت بر وجوب مقدمه تمام نمیشه، یعنی حجت بر ملازمه تمام نمیشه، و وقتی حجت بر ملازمه تمام نشد، در نتیجه ما یقین به عدم حجت فعلی پیدا میکنیم. چون در باب حجیت باید انسان یقین به حجت داشته باشه، و حجت خاصیتش این است که باید ثابت باشه و محرز باشه. اگر احراز نشد حجت، کافیه که ما یقین پیدا کنیم پس حجتی در کار نیست. چون حجت وقتی حجت است که علم داشته باشیم، احراز بکنیم، بتونیم با اون احتجاج بکنیم، و اگر چنین خاصیت نداشته باشه، این کافیه برای نفی اون حجت. ولذا همین که نافین، کسانی قبول ندارن وجوب مقدمه را، بتونن ادله مثبتین را نفی بکنن، کافیه برای اینکه اثبات بشه مطلب اونها. ولی حالا نافین آمدن علاوه بر اینکه خدشه کردن در ادله مثبتین، خودشون هم یه دلیل اقامه کردن بر عدم وجوب مقدمه، دلیل اقامه کردن بر عدم وجوب مقدمه، بر عدم ملازمه. دلیلشون چی هست؟ فرمودن که ایجاب شارع مقدمه را لغوه، این ایجاب لغوه و لغوه هم از حکیم صادر نمیشه و شارع مقدمه را واجب نمی کنه. بیان این مطلب این است که فرمودن که ایجاب و جعل وجود به خاطر ایجاد دائی هست، به خاطر این است که مکلف پس از اون جعل وجود وادار بشد، انگیزه براش ایجاد بشد که بره دنبال اون کار. نسبت به ذل مقدمه نیاز به ایجاب دائی هست. وقتی مکلف نشسته در منزله، شارع تا نفرماید که حج بر شما واجب است، امر به حج نکند، در او انگیزه ایجاد نمیشد که برد حج. پس نسبت به ذل مقدمه نیاز به امر داریم، و امر و ایجاب کار لغو نیست، موجب میشد که مکلف حرکت کند و برد دنبال اون مأمور به. میفرماین که نسبت به مقدمه این حرف رو نمیتونیم بگی، چون مقدمه دائی مستقل درش نیست. مقدمه در حقیقت وابسته است به چی؟ به اون ذل مقدمه. اگر امر به ذل مقدمه دائی و انگیزه در این مکلف ایجاد کرد، فا میشه برد دنبال ذل مقدمه، طبعا مقدماتش هم اتیان میکنه. اگر نه، امر مولا نسبت به ذل مقدمه انگیزه در این مکلف ایجاد نکرد، حرکت نخواهد کرد به سوی اون ذل مقدمه، اون وقت شارع بگرد که پاشو مقدمه را انجام بده، این هم انگیزه ایجاد نمیکنه. چون فرض این است که ملاک مستقل نداره، این تابع او هست. و فرمایش مولا نسبت به ذی المقدمه هم هیچ تحریکی در عبد، هیچ بعثی انبعاثی در عبد ایجاد نکرد. خب پس بنابراین که دوباره بگه آقا پاشو مقدمات شیطان بکن، اونم در او انگیزه ایجاد نخواهد کرد. اون اینجا یک ملاک بیشتر نداری، شارع برای اون یک ملاک فراخوانی میکند. این فراخوانیش اگر مؤثر واقع شد پا میشه اون را باز مقدماتش انجام میده، اگر نه مؤثر واقع نشد خب به مقدماتش هم بگد فایده نداره، پس بنابراین در این عبد اثر نخواهد گذاشت، چه لغو. و لذا فرمودن که این ایجاب مقدمه امر لغویه، یعنی امر به ذی المقدمه ما را غنی میکنه، مستغنی میکنه از امر به مقدمات، چون این امر به خاطر ایجاد انگیزه است و اگر اون امر به ذی المقدمه انگیزه ایجاد میکند خب طبعا مقدماتش هم انجام خواهد داد. اون امر به ذی المقدمه اگر دایی در نفس مکلف ایجاد میکند که برای ذی المقدمه را انجام بدهد، و اگر دایی ایجاد میکنه پا میشه هم ذی المقدمه را هم مقدماتش را انجام میدهد، چون فرین است که اون ذی المقدمه متوقفه بر این مقدمات. اگر نه دایی ایجاد نمیکنه، مولا گفت پاشو برو اون ذی المقدمه را انجام بده، اونم بنا نیست برد ذی المقدمه را انجام بده، گفت برو حج بیار، اینم بنا نیست بره حج. خب این که بگد آقا پاشو سفر برو گذرنامه تهیه کن، اینم قهرن دایی ایجاد نخواهد کرد، چون فرض این است که این رو برای اون میخواد در زرمون، و فرض این است که این آقا بنا نیست اون اتیان بکنه، وقتی بنا نیست اون اتیان بکنه دایی ایجاد نکرد، پس این که بیاد امر کنه به مقدمات این میشه لغو. اگر او کافیه برای ایجاد دایی خب اینم اتیان خواهد کرد، نیاز به امر نیست. اگر کافی نیست باز هم این معصر نخواهد بود. در هر دو صورت امر جداگانه از طرف شارع به مقدمات لغوه. این فرمایش کسانی که نافی هستن وجوب مقدمه را. ما عرض کردیم که این بیان قابل جوابه. جوابی که عرض میکنیم این است که این که شما میفرمایید لغوه، پس امکانش را نفی نمیکنید، میگید ممکنه ولی لغوه، نمیفرمایید که ممکن نیست، چون اینجا دو تا متعلقه دیگه، یه متعلق ذی المقدمه، یه متعلق هم مقدمه، دو تا عنوانه، یکی حد یکی سفر، پس دو تا عنوانه، پس قبول دارید که اینجا دو تا جل امکان دارد. فقط عمده اشکال تا این است که این لغوه، این ایجاد دایی نمی کند، اگر اون ایجاد دایی می کند بیاد نیازی به این نیست، اگر نمی کند پس اینم بگد فایده نداره. عرض می کنیم که نه، ممکنه در برخی از نفوس برخی از انسان ها این طوری باشن که اگر با یه امر به اونها بگن این حرکت نخواهد کرد، اگر نه هم خودشو بگن هم مقدمهشو بگن مشخص بکنن که آقا پاشو این مقدمه رو انجام بده، ممکنه ایجاد دایی بشه. پس این که شما مطلقا نفی بکنید که نه این ایجاد دایی نخواهد کرد، وقتی که اون امر به ذی المقدمه تنهایی ایجاد دایی نمی کنه اینم ایجاد دایی نخواهد کرد، میگیم نه این اول کلامه. ممکنه بعضی از نفوس این طوری باشن که تنها بگن آقا ذی المقدمه رو اتیان کن، این حرکت نکنه، اما وقتی به مقدمه هم دستور بده شاره کار وظیفتون مشخص تر میشه، این درش دعایی ایجاد بشه، انگیزه ایجاد بشه. بس اولا این مطلب. علاوه بر این که شاید برای ایجاد دعایی به این معنا هم نیاز نباشه، شاید برای اتمام حجت مولا یه امری به مقدمه میکنه، یه امری هم به ذی المقدمه، میگیم آقا چرا به ذی المقدمه که امر کردید دوباره به مقدمه هم میکردید؟ برای اینکه اتمام حجت بشه، یه روشن‌تر بشه که ما گفتیم مثلا هم ذی المقدمه رو گفتیم هم مقدمه رو جعل وجود براش کردیم در فرمودیم. و بس بنابراین این که ایشون بفرمایند که نه اینجا مثلا لغویت لازم میاد قابل جوابه. و بله
لغویت ممکنه که مثلا تو بعضی موارد نباشه، حالا من تا جایی که خودم هم مثلا روایت چیزی رو چشم اومده ارزم بزرگ شما خیلی کم پیش اومده جاهایی که مولا مثلا مقدمه ای رو بوش مانور داده باشه مثلا هم مستقل بش کرده باشه مثل پیاده روی در آخر جو مثلا زیارت پیامبر رو از این جور روایات ما خیلی کم داریم ظاهرن در روایات اون چیزی که من دیدم که بخواد مولا مقدمه چیز بکنه هم مستقل بکنه نه مثلا روز مقدمه مهم باشه یا حتی اون مقدماتش هم باعث ازدیاد ثواب باشه از ما مثلا تفضل و رحمت خود تا و اینا در خیلی جاها همون مولا امر رو زیر مقدمه کرده یعنی دو تا هم نداره
درسته یعنی استقلالا نداره
بعضی جاها مثلا لغویت پیش نمیاد چه بسا یه دایی هم بشه برای اون مکلفین در ولی خیلی کمه
به هر حال شما میفرمایید امر استقلالی در شهر کمه اینا علاین ولاره است اون روز هم حضرت علی همین اشکال داشتید ما عرض کردیم بله نداره بله ما از راه ملاحظه میخواییم بگیم که در درون اون امر به ذل مقدمه اینم خوابیده شما میفرمایید نخوابیده دلیلتون چیه؟ میفرمایید لغویت هر میکنه نه لغویت ما میگیم هر جا امر به ذل مقدمه هست ها یه امری به مقدماتش خوابیده توش مدعی ملازمه اینه میگه شما میفرمایید نیست استدلال میفرمایید میگید که برای اینکه لغویت از میگم نه لغویت اگر دلتون فقط لغویت نه لغویت ممکنه لازم نیاد اون آقا بفهمد که مولا مقدمه رو هم از الان از همکنون از من میخواد ممکنه انگیزه ایجاد بکنه اینطوری نیست که بگیم که نه همه نفوس یکسان هستن و نیاز نیست به این امر به مقدمه نه شاید نیاز باشه بلکه از نفوذ اینطوری هستن که اگر بفهمن که به مقدمه هم دستور هست پا میشن حرکت میکنن
خب حالا به جاها اینجور نیست همه هم زیر مقدمه رو میبینه
پس بنابراین لغویت رفت کنار دیگه
در بعضی مواردش
نه خب یعنی نه خب شعاره باید همه مکلفین رو در نظر بگیره نمیدونه که مثلا بگید اغلب مردم اینطوری هستن که با همون امر به زیر مقدمه در اونها انگیزه ایجاد میشد و لذا من همون اغلب را در نظر میگیرم نه همه را در نظر گرفت ضرر که نرسون اشکال عقلی که نداشت پس بنابراین این لغویت قابل جوابه جواب دوم که مرحوم ناینی از این شبه داده ایشون میفرمایه که آقا اصلا صحبت لغویت آدم لغویت نیست اصلا نوبت به این شبه نمیرسه ما وقتی اثبات کردیم در اون بحث قبل که بین خواستن یک چیز و خواستن مقدماتش ملازمه هست اون بیان مرحوم آخوندیه ملازمه وجدانی هست یا تقریب ناینی که میفرمود که بین همون خواستن تکوین و خواستن تشریع مطابقت هست بس بنابراین اصلا ما میگیم قهرن این طلب ایجاد میشه اصلا صحبت لغویت دیگه نمیاد لغویت عدم لغویت جایی پیش میاد که مولا بخواد الان یه دستور صادر بکنه در فرمودید مستقلا شما میگید آقا این دستور باید نگاه کنیم که ایجاد دائمی میکنه نمیکنه اگر نمیکنه لغوه اصلا فرمود به این محاسبات نوبت نمیرسد ما میگیم این طلب به نسبت به مقدمه قهریه یعنی بخواد نخواد ایجاد میشد وقتی بخواد نخواد ایجاد میشه اصلا صحبت لغویت اینجا نباید مطرح بشه این جواب مرحوم ناینی هست این عبارت مرحوم ناینی را و اما ما رو به ما یقال من ان تعلق ارادت اخرى بالمقدمه لغون مرحوم ناینی بعد کون الاتیان بها ضروریا و من ما لا بد منه فی وجود ذل مقدمه فی وجود ذل مقدمه وقتی که بالاخره این به دنبال او هست وقتی مولا اون اراده کرد خب عبد هم میرد اون هم ایجاد بکنه این هم ایجاد خواهد کرد پس دوباره چرا مولا به این امر بکنه این لغوه فیت فعوهو این اشکال را دفع میکند ان المدعا خوب تعلق الارادت بخواه قهرن از هم میگیم این قهرن این اراده به این طرف ایجاد خواهد شد بله این ده ارادت ذل مقدمه فلا یتمکن المرید ذل مقدمه من عدم ارادتها اصلا اینها تحقیق پذیر نیستن. نفرمودید لیه توقفت تحققها علا فائدت و غایت، که شما بگید آقا به چه غایت به چه فایده ای میخواد اینو ایجاد بکنه. از صحبت به اینجا نمیرسه. ایشون میفرماید نعم لو کان الوجوب المبحوث عن فی المقام هو الوجوب الاستقلالی، اگر میگفتیم بابا یه امر استقلالی به مقدمه خورده، اون موقع میتونستید شما بگید آقا این لغوه، اصلا ما چنین ادعایی نداریم. خب اون وقت میگه این اشکال وارد میشد. لکان این کارهو، اگر وجوب استقلالی مراد بود، لکان این کارهو للزوم اللغویه فی محله، اون موقع میتونست این کار کنید. لکنک قد عرفت ان محل الکلام هو الوجوب القهری و این لم یترتب علی وجوده ثمرتون اصلا، اصلا ما دنبال ثمره نیستیم. ما میخوایم بگیم که هر کسی وجدانند یه چیزی رو خواست مقدماتش رو میخواد. این بیانشون در رد این استدلال آقایانی که قائل هستن به نفی وجوب مقدمه که از راه لغویت پیش آمدن. همین مقدار که لو التفت لطلبه، همین مقدار. بحث وجوب طبعی وجوب استقلالی گذشت دیگه بحثش. وجوب طبعی به همین معنا که اگر التفات پیدا بشود این را حتما میخواد. با این بیان اگر شما این بیان آقایان را بپذیرید ملتزم میشید که وجوب طبعی دارد. وجوب طبعی غیر استقلالی مقدمات دارد. همین. مگر اینکه شما بخواید اشکال کنید نه، میگید که ما این قبول ندارم، اون بساش گذشت یا تکرار نمیکنیم. خب هازا تمام الکلام در اصل بحث سیاق وجوب مقدمه که به نظر رسید که ادله قائلین به وجوب مقدمه قوی هست، چنان که متقدمین از علمای شیعه غیر شیعه همه قائل به وجوب مقدمه بودن، بعد متأخرین از علمای ما اشکال کردن و این اشکال ها هم عرض کردیم قابل دفع هست و همون نظر متقدمین به نظر می رسد که قوی هست، چنان که مرحوم آخوندم اختیار کرده و مرحوم ناینی و بزرگان دیگر. پس مطلق مقدمه یه وجوب طبعی غیر استقلالی دارد. در مقام تفصیلاتی ذکر شده. خب یکی از تفصیلاتی که ذکر شده مرحوم آخوند اشاره فرمودن که برخی قائل به تفصیل شدن بین مقدمه سببیه و غیر سببیه. گفتن مقدمه گاه سببیه تولیدی هست، طوری هست که مقدمه را احتیانی کردی زل مقدمه دیگه حاصل می شود، بخواد نخواد حاصل می شود دیگه، اراده متخلل بین اون مقدمه و حصول ذل مقدمه نمیشه. گاهی نه اینطوری هست که مقدمه سببی نیست، معده، از معدات آماده میکنه، یعنی بعد از اینکه اون معد را انجام دادید باز اراده متخلل بین فعل اون مقدمه و فعل ذل مقدمه، میتونی اختیار بکنی انجام بدی، میتونی هم اختیار بکنی انجام ندی. گفتن اگر مقدمه سببی باشد قائل به وجوب مقدمه میشه، اما اگر مقدمه غیر سببی باشد قائل به وجوب مقدمه نمیشه. پس مقدمات سببی چی هست آقا؟ واجب است. اما مقدمات غیر سببی واجب نیستن. چرا؟ برای اینکه گفتن که در مقدماتی که سببی هستن اون مسبب دیگه در اختیار ما نیست. به فرمود این دیگه سبب فقط در اختیار ما هست، چون فرض این است که وقتی سبب رو انجام داد دیگه مسبب رو نمیتونه ترک کنن. پس مسبب اصلا در اختیار ما نیست. در مقدماتی که سببی هستن اصلا مسبب در اختیار عبد نیست، هرچی در اختیار جمعونی است که سبب را ایجاد بکنه ایجاد نکنه. مثلا القای شیء فی النار، وقتی القا شد دیگه سوزوندنش در اختیار این شخص نیست. و از اون چیزی که در اختیار این شخص هست این است که القا بکند یا نکند. یا مثلا فرض فرمایید که نسبت به قتل فری اوداج، بعد از فری اوداج دیگه این قتل حاصل خواهد شد، این ذبح حاصل خواهد شد، دیگه بخواد نخواد این حاصل خواهد شد. بس در چنین مواردی که ذل مقدمه مسبب و سبب دارد، در فرمودید مقدمهش طبعا مقدمه سببی هست، اونجا هستن وجوب نمیتونه به مسبب بخورد، اون وجوب نفسی ها، وجوب نفسی به ذل مقدمه نمیتونه بخورد، چون مقدمه مقدور این عبد نیست، پس ناچار همون وجوب نفسی میخوره به مقدمهش. پس مقدمات سببی یا واجبون بالوجوب نفسی، اما در مقدماتی که معد هستند خود امر میتونه بخوره به اون ذل مقدمه. چون چرا؟ چون فرق این است که بعد از اتیان مقدمه این عبد میتونه ذل مقدمه را باز اتیان بکند اتیان نکند. خب پس مقدورشه دیگه، چون مقدورشه امر را مستقیما میبرن به همون ذل مقدمه، میگن اون ذل مقدمه را اتیان بکن، وجوب نفسی رو میبرم مستقیم بر روی ذل مقدمه، چون مقدورشه. آخرین مقدمه رو هم انجام داد باز مقدورشه، در فرمود اونجا میتونه ترک کنه میتونه انجام نداد، اراده متخلفه. در فرمود لذا میفرماین اونجا وجود میخوره به خود ذل مقدمه، دیگه به مقدمات نیاز نیست بخوره. بس مقدمات که از قبیل مقدمات سببی هستن قائل به وجوبش میشین، البته وجوب نفسیش دیگه وجود به ذل مقدمش اصلا نمیخوره، اصلا همون وجود ذل مقدمه میخوره به مقدماتش. اما مقدماتی که سببی نیستن از قبیل معد هستن اونجا چی آقا؟ اونجا امر به خود ذل مقدمه میخوره، چون مقدوره و نیازیست که به مقدمات امر بخوره. اینطوری قابل تفسیر شده. مرحوم آخوند خراسانی از این شبهه یا از این بیان از این قول به تفصیل جواب دادن. اولا فرمودن که بابا این تفصیل اصلا مربوط به بحث ما نیست، این تفصیل مربوط به وجوب نفسیه. شما فرمایید وجوب نفسی به کجا متعلق می شود؟ ما بحث ما در وجوب غیری هست، شما پس وجوب غیری رو اصلا کلن قبول ندارید، میگید وجوب نفسی کجاها متعلق میشد. وجوب نفسی میگید که اگر مقدمه از قبیل سبب باشد میخورد به بفرمایید خود سبب، اما اگر از قبیل موعد باشه میخوره به ذل مقدمه، به مسبب میخوره. این بحث، این تفصیل در واجب نفسی شد، نه تفصیل در واجب غیری. بحث ما در واجب غیری هست، در وجوب غیری هست، یا وجوب غیری داریم یا نداریم. نظرمونیم این یه اشکال. اشکال دومی که مرحوم آخوند فرمودن که نه، همون جایی که مقدمه سببی هم هست و فرمودید اونجا هم اشکال نداره، اون همون وجوب نفسی به مسبب بخورد، چون اون مقدور محل واسطه هست، نیاز نیست که مقدور همیشه بدون واسطه باشه، مباشرتن باشه، نه، مقدور محل واسطه هم مقدور. بله مولا میتونه به سببش امر کنه یا نهی کنه، میتونه به مسببش امر کنه، به خاطر اینکه اون مسبب هم مقدور و معل واسطه. پس این که فرمایدی وجوب نفسی اونجا نمیتونه به ذل مقدمه بخوره، به مسبب بخوره، چون مقدور نیست، پس لا محاله به مقدمش میخوره، میگیم نه، لا محاله، این نیاز نیست که حتما وجوب نفسیش بیاد به مقدمش بخوره. وجوب نفسی به همون ذل مقدمه میخوره، به مسبب میخوره، برای اینکه مقدور هست. وقتی انسان قدرت بر مقدمش داره، معنیش این است که قدرت بر ذل مقدمه هم داره. دفعونه. ولذا میفرماین که این تفصیل درست نیست. اولا مربوط به بحث ما نیست و ثانیا در خود مطلب هم در واجب نفسی در وجوب نفسی قابل جوابه. در هر دو صورت وجوب نفسی میخوره به ذل مقدمه، چه مقدماتش سببی باشه چه مقدماتش از قبیل معد باشه. در تمام یه تفصیل دیگری مطرح شده اون هم تفصیل بین مقدمات شرعیه و مقدمات عادیه هست، غیر شرعی هست. فرمودن که ما قائل به وجوب مقدمه میشیم اما در مقدمات شرعیه، مثل وضوع در فرمود مقدمه شرعی هست، اما در مقدمات غیر شرعیه دیگه قائل به وجوب غیریه اون مقدمات نمیشیم. در مثل وضوع و غسل و تیمم وجوب اینها بل قطعا شرعی هست و شارع امر کرده دیگه به اینها، از اینها وجوب غیری دارن، وجوب غیری مولوی دارن. اما در بفرمایید که مقدماتی که شرعی نیستن، عقل درک میکند که اتیان اون ذل مقدمه منوط به اتیان این مقدماتش، مثلا اتیان حذف منوط به سفر، اینجا دیگه نیازی به امر مولا نیست، مولا بیاد امر کند و وجوب شرعی درست بکند. پس قائل به تفصیل شدن بین مقدمات شرعیه، شرایط شرعیه، و بین مقدمات غیر شرعیه. استدلالشون چی هست؟ گفتن که اگر شارع در مقدمات شرعی امر نکند، اصلا مقدمیت وجود نمیاد، اصلا مقدمیت اینجا مقدمیت اون مقدمه متوقفه بر امر، امر نباشه مقدمیت وجود نمیاد. پس ناچار برای اینکه شرطیت درست بشد، شرطیت وضو برای نماز درست بشد، مقدمیت وضو برای نماز درست بشد، باید شارع امر کنه به این مقدمه در فرمانی، ولی اینجا نیاز داریم و الا مقدمیت و شرطیت اینها حاصل نمیشن. حالا اینکه فرض ما این است که اینها مقدمه این نماز هستن، باید شارع اینها را بیان بفرماید، اخذ بکند، واجب کند تا مقدمیت و شرطیت درست بشه. سلمنا، بیان دوم این آیانی که میگن در مقدمات شرعیه وجوب شرعی غیری هست، سلمنا که بگیم نه، مقدمیت اینها وابسته به امر شارع نیست، حداقل استکشاف ما، کشف ما که اینا مقدمیت دارن نیاز به امر شارع داره. اگر شارع امر نمیکرد، از کجا ما میدونستیم که نماز بدون وضو حاصل نمیشه؟ در فرمودی اگر فرزن اصل مقدمیت اینها برای اون نماز وابسته به امر نباشد، حداقل کشف این مقدمیت وابسته به چی است؟ به امر مولا. پس در اینجا قطعا امر نیاز داری. بفرمودید این دو تا بیان که بر اساس این دو تا بیان به این نتیجه میرسیم که فرزن مقدمات شرعیه قطعا وجوب غیری دارن، اما مقدمات غیر شرعی نه، اونجا چون عقل درک میکنه دیگه نیازی نیست شارع جهل بکنه یا پاشید این سفر را انجام بدید، این کار را انجام بدید. اون وقت از این جواب داده شده که در کفایه هم برخی از این جواب هست. گفتم آقا ما در جای خودش بیان کردیم که اصلا شرط شرعی برمیگرده به شرط عقلی، یا مقدمه شرعی به عبارت اخرى برمیگرده به مقدمه عقلی. یعنی اونجا مقدمه را سه قسم تقسیم کردن، مقدمه یا شرعیه یا عقلیه یا عادی هست. خودن مقدمه عادی که اصلا مقدمه نیست، مثلا عادتا از این راه میرن، خب راه دیگر داره، خب اونجا که اصلا مقدمیت نیستی، اون نمیشه اونجا وجوبش، کسی هم قائل به وجوب اون مقدمه نمیباشه. پس مقدمه عادی اصلا مقدمه نیست، میمونه مقدمه شرعیه و عقلیه. اونجا بیان کردم مرحوم آخوند که وقت شارع اخذ کرد این قید را در اون ذل مقدمه، ذهنم برمیگرده به مقدمه عقلی، یعنی عقل میگه پس اون ذل مقدمه حاصل نمیشه مگر این مقدمه حاصل بشه. پس ما یک نوع مقدمه بیشتر نداریم، اونم مقدمه عقلیه. هر چی در مقدمه عقلیه گفتید باید در همه مقدمات عقلیه بگید، دو نوع مقدمه ما نداریم. این یه جوابشون. جواب دومی که فرمودن یلزمو از این بیان دور و دور باطله. پس بنابراین این که شما بیایید بگید که مقدمه شرعیه نیاز به امر شرعی داره، اینم باطله. چرا دور لازم میاد؟ میفرماین برای این که امر غیری متوقفه برای این که این مقدمه باشد تا شارع امر بکنه. حالی که شما میفرمایید که مقدمیت این وابسته به امره، شما دلیلتون در این که مقدمات شرعیه وجوب غیری دارد میفرمایید برای این که مقدمیت این وابسته به امره. از اون طرف هم امر چرا متعلق بشد به این فعل؟ به خاطر اینکه مقدمه است. میشه دو لفظ. این دوتا اشکال را فرمودن. اما از این دوتا به اصلاح بیانی که در کفایه مطرح شده میشه جواب داد. اونم این که شما فرمودید آقا مقدمات شرعیه برمیگرده به مقدمات عقلیه. خب برگردن، ولی این مستدل، اون استدلال مستدل را باطل نمی کنه. ما میگیم آقا از کجا شرعی شد تا برگرده؟ این مستدل میگه که خب اول باید شرعی بشه تا برگرده. بعد فرمودید این که برمیگرده از اول که به خودی خود که بر نمیگرده به عقلی، شرعی میشد بعد برمیگرده. وقتی شارع عکس میکند برمیگرده، در فرمودی عکس نکرده که بر نمیگرده. پس بنابراین این بیان شما که برمیگرده به مقدمه عقلیه جواب استدلال این مستدل نشد. این میاد آقا درسته برمیگرده، ولی نهایتا برمیگرده، اول باید شارع امر بکنه به این مقدمه شرعیش بکنه تا برگرده به مقدمه عقلی. عقل حکم کند که حالا که شارع این را متوقفش کرد پس این حاصل نمیشد بدون او بشه مقدمه عقلی. در فرمودی اما این که فرمودن که دور لازم میاد، عرض میکنیم نه، دور هم لازم نمیاد. به چه بیان دور لازم نمیاد؟ به این بیان که مقدمیت این امر وابسته به این است که مقدمیت واقعیه باشد، یعنی توقف واقعی باشد. توقف واقعی در سایه امر حاصل نمیشد. واقعا این فعل صلات متوقف بر طهارت. این توقف چی است آقا؟ واقعی هست، این وابسته به امر نیست. پس امر متوقف بر وجوب اون توقف واقعی، اون مقدمیت واقعیه. مقدمیت واقعیه متوقف بر امر نیست. در فرمودیم پس توقف واقعی وجود داشته، امر آمده. ما در ناهی امر فوقش این است که مقدمیت را در کشف کردیم، در ظاهر بهش پی بردیم. بله مقدمیت ظاهریه اون منکشف وابسته به امره، ولی امر وابسته به این مقدمیت ظاهریه نیست، وابسته به اون توقف واقعی هست که بوده، چه امر باشه چه نباشه اون بوده. بس دوری هم در کار نیست. خب البته با این بیان که استدلال اون آقا هم به یه معنی خدشه پیدا کرد، اشکال دور جواب داده شد، ولی استدلال مستدل هم خدشه پیدا کرد. چون مستدل میگفت که مقدمیت وابسته به این امره، روشن شد که مقدمیت وابسته بشه چه دور. پس مقدمیت وابسته نشد، دور رفت کنار، ولی استدلال اون مستدل هم خدشه پیدا کرد دیگه. اون میگفت از مقدمیت وابسته به امره، گفت نه مقدمیت وابسته نیست. در فرمودید در حقیقت این جواب هم دور را رد کرد، همون استدلال مستدل را رد کرد. خب ولی اون بیان دوم مستدل هنوز پابرجاست. بیان دومش چی بود؟ میگفت که ما سلمنا که خود مقدمیت وابسته به امر نیست، ولی استکشاف مقدمیت وابسته به امره. پس امر نیاز داریم، مولا باید اینجا وجوبی روی این مقدمات بیاره تا ما کشف کنیم مقدمیت را. پس در مقدمات شرعی ما نیاز به امر داریم، وجوب غیری داریم، و الا کشف نمی کردیم که این وجوب غیری داره. در فرمودی این بیان دومشون زنده میشد. اون از این بیان دوم هم این طوری جواب دادن، فرمودن که بله اگر راه استکشاف همین بود که شما فرمودید، خب میگفتیم مقدمات شرعیه باید وجوب غیری داشته باشن، ولی راه استکشاف را مشهور دو تا راه دیگه گفتن. اون راه چی هست؟ یه راهش این است که مولا امر بکنه به اون ذل مقدمه معل مقدمه بگه سلم الطهاره، یه نیاز نیست که به طهارت به خصوصی امر بکنه، نفرودی بلکه امر میکنه به اون مقید، مقید با قیدش. این غیر از این است که یه امر غیری به اسلام متوجه خود این قید بشود، نه امر غیری متوجه قید نشده، امر نفسی متوجه شده به اون چی آقا ذل مقدمه، ولی این قید کنارش اخذ شده. یه راه دوم یه امر نفسی است، البته امر نفسی چون مقید شده خب ما میفهمیم که پس اینم باید اتیان بشه. این استکشاف ما راه دیگری داشته، فقط راهش این نیست که امر غیری بیاد بخوره به این مقدمه. یه راهش این است که نه اصلا شارع به صورت امر نگرد، به صورت یه قضیه خبریه بگرد، میگرد لا صلات الا بتهون، که ما بعد از این بیان میفهمیم که فرض این ذل مقدمه حصولش متوقفه بر این مقدمه. از راه های دیگری داره، اصلا مشهور همین راه را فرمودن که کشف این شرط شرعی یا مقدمه شرعی از راه این است که شارع بیاد مقید کنه و ذل مقدمه را به این قید، بدون اینکه امری متوجه به قید بشود. امر فقط متوجه مقیده، ولی اون مقیدش به اصطلاح تقید زده به این قید. اون تقید داخل البته تقید یه وجود نفسی پیدا می کند در ضمن اون، ولی قید دیگه امر نفسی امر غیری پیدا نمی کند. بحث ما در تعلق امر غیری به خود قیده و این بیان شما اثبات نکرد که امر غیری به قید خورد، فقط این مقدار بله می فهموند که یه امر نفسی به مقید خورد که تقید هم داخله، تقید به این قید هم داخله در اون امر نفسی. پس بنابراین با این بیان شما که فرمودید که اصلا در مقدمات شرعی ما راهی نداریم برای استکشاف مقدمیت جز این که یه امر غیری به مقدمه بخوره، نه راه داریم، نیازی به این بیان نشد، از این راه شما نمیتونید اثبات بکنید. بعد رد هم نشد، یعنی اون راه ها را داریم. یه راه سومی هم ممکنه که بگیم آقا راه سومی هم داریم، اونم این است که مولا بیاد یه امر غیری متوجه همین قید بکنه، همین شرط بکنه. این راه هم سر جای خودش هست، ولی شما از این راه بخواید ملازمه را اثبات بکنید بگید حتما راهش همینه که یه امر غیری بخورد، اثبات نشد. بفرمایید. پس با این بیان این تفصیل هم قابل دفاع و اثبات نیست، یعنی هم تفصیل بین مقدمه سبب و غیر سببی درست نیست که اون اصلا خارج از بحث مربوط به وجوب نفسی هست، هم تفصیل بین مقدمه شرعی و مقدمات غیر شرعی، این تفصیل هم درست نشد. از همون دید اگر بپذیریم باید همون بحثی که مطلق مقدمات وجوب غیری تبعی دارن به اون بیانی که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن باید اونو پذیرفت. الحمدلله رب العالمین.